أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی راجع به فرمایش مرحوم نائینی در رابطه با وکالت مونده عرض کنم. مرحوم نائینی فرمود عقد بر دو قسمت، عقد عهدی و عقد اذنی. عقد اذنی بالمسامحت و تجوز عقد است و الا به معنای حقیقی عقد نیست، بلکه قوامش به اذن است حدوثاً و بقاءاً. بعد فرمود وکالت بر دو قسم. یک وکالت اذنیه داریم، یک وکالت عقدیه. وکالت اذنیه این است که مالک اذن می‌دهد به دیگری در بیع و شراء و امثال ذلک و قوامش به اذن حدوثاً و بقاءاً. اما وکالت عقدیه عقد حقیقی است بین دو طرف. فرقش این است که در وکالت اذنیه به مجرد رجوع موکل وکالت منفسخ میشه، به مجرد این که موکل عزل کند وکیل را در وکالت اذنیه دیگر وکالت منفسخ میشه. اما در وکالت عقدیه اینطور نیست، تا خبر عزل به گوش وکیل نرسد وکالت باقی هست. جناب آقای سیستانی هم به نحوی دیگر تفصیل دادن، فرمودن که گاهی مالک اذن میدهد به دیگری در یک تصرف اعتباری و شؤون آن مثل بیع، شراء، قبض. گاهی تسلیط می کند، گاهی تسلیط می کند غیر را بر بیع و شراء و شؤون آن. اگر صرف اذن باشد وکالت نیست، اما اگر تسلیط بکند غیر را بر بیع و شراء و شؤون آن وکالت است. احکامش هم با هم فرق میکنه. اذن نیاز به قبول ندارد، وکالت نیاز به قبول دارد. ایشان وکالت رو دو قسم نکرد. مرحوم نائینی وکالت رو دو قسم کرد. ایشان میفرمان ما یک اذن داریم و یک وکالت. اذن غیر از وکالت. در وکالت تسلیط، انشاء تسلیط می شود غیر بر بیع او شراء و نحوه ما و ما یلحق بذلک. خلاص آیتی مجدانی فرمودن در اذن قبول معزون معتبر نیست، برخلاف وکالت که قبول وکیل معتبر است. در اذن به صرف رجوع مالک از اذن دیگر تصرف معزون نافذ نیست، اما در وکالت تا خبر عزم به گوش وکیل نرسد تصرف وکیل نافذ است. این مطلب رو ایشان در جلد دوم منهاج الصالحین کتاب الوکاله مطرح فرمودند. به نظر ما نه فرمایش مرحوم نائینی درسته نه فرمایش آقای سیستمی. وکالت حقیقتی جز انشاء اذن در یک تصرف اعتباری حقیقتی جز این ندارد. انشاء الاذن فی تصرف اعتباری من بیع او شراء و نحو ذلك. ما این تعبیر مرحوم نائینی وکالت عقدیه نمی فهمیم یعنی چه. آیا موکل تعهدی دارد در وکالت عقدیه؟ این مطرح نیست. این که آی سیستانی هم فرمود وکالت قوامش به انشاء تسلیط است نه صرف اذن، این هم قابل قبول نیست. اگر شما به یک بنگاهی اذن بدید که آها شما از طرف من معزون هستید که خانه مرا اجاره بدید، او هم بگوید چشم. عرف میگه که وکالت دادید شما به بنگاهی. بله، وکالت جز انشاء اذن از طرف موکل و فوقش قبول وکیل نیاز به چیز دیگری ندارد. شما به بنگاهی اذن میدید در بیع و یا اجاره دارتون، بنگاهی هم قبول میکنه. عرفاً میگن وکلته. بالاتر عرض کنم حتی بعید نیست بگوییم در صدق وکالت قبول معزون هم معتبر نیست. شما اعلام میکنید من به هر شخصی به هر بنگاهی اذن میدهم هر که زودتر توانست خانه مرا به این نرخ بفروشد. به آگهی رسمی در روزنامه رسمی کشور مدرک هم میشه. عرفاً میگن وکالت داد به بنگاهی های سراسر شهر. اوت میگه وکالت، ازش تعبیر میکنن به وکالت نوعی. تو همون بنگاهی که شما آمدید گفتید من اذن میدهم به شما که شما خانه مرا بفروشید، اگر بنگاهی نگفت چشم، گفت فکر بکنم ببینم چه میشود، بعد همین بنگاهی به دیگران میگه آجاهای فلانی به من وکالت داده خونش رو بفروشم، اما من مصلحت نمیدونم و لذا زیر بار نرفتم چون پول بنگاهی رو خوب نمیده. مثلا حالا ما خیلی اصرار نداریم چون اثر شرعی به نظر ما ندارد این مطلب که مناقشه کنیم صدق وکالت قوامش به قبول وکیل هست یا نه. ما اشکال داریم بر فرض شما بگید در صدق وکالت قبول وکیل معتبر است، عرفن، خب فوقش وکالت میشه انشاء اذن در تصرف اعتباری همراه با قبول طرف مقابل. اگر شما اذن دادید به این بنگاهی او هم قبول کرد، صدق میکنه که هو وکیل. وکالت گنبد و بارگاه نداره، وکالت همون انشاء اذنه. جناب آقای سیستانی انشاء تسلیف یعنی چی؟ من مسلط میکنم این بنگاهی رو بر بیع خانه خودم. اصلا این در ارتکاز عرف نیست. وکالت یعنی اذن در بیع و شرا. بله تسلیف اذنه، اصلا ما معتقدیم وکالت یعنی اذنه. تسلیف چرا ایشون فرق گذاشت بین اذن در بیع و شرا با تسلیط بر بیع و شرا؟ ما میگیم اذن در بیع و شرا فوقش قبول وکیل هم معتبر باشد، کافی است در صدق وکالت. ما اصلا معتقدیم وکالت حتی انشاء تسلیط که آقای سیستانی فرمودن تعهدی نیست از جانب موکل. ایشان نمیگوید که موکل متعهد است به اینکه شما وکیل او باشید. ایشان که آن را نمیگوید، ایشان میگه انشاء میکند موکل سلطنت شما را بر بی و شرا. میگیم نه، موکل انشاء میکند اذن شما را در بیع و شرا و بعدم که شما قبول کردید این اذرا عرفاً صدق وکالت میکنه، بلکه قبل از قبول شما هم لا یبعد صدق الوکالت. البته ما اعتراف میکنیم تا قبول نکند وکیل ولو صدق وکالت هم بکنه، اما یک تعبد خاصی داریم در روایات شامل جایی که وکیل قبول نکند اذن را نمیشه، و اون عبارت است از این که الوکالت ثابتتون ما لم یبلغ العهد. یک حکم تعبدی است و اون این است که شارع مقدس فرمود عدل وکیل موجب اذعان او نمی شود، الوکالت و ثابتتون ما لم یبلغ العهد. این یک حکم تعبدی است در جایی که شما اذن بدهید به شخصی در بی و امثال آن و او هم قبول کند این اذن شما را، در این مورد تعبد خاص داریم که تا خبر عدل به گوش او نرسد او تصرفش نافذ است. اما اگر شما اذن دادید به شخصی در بیع و شرا و امثال و او قبول نکرد، ولو عرفاً بگویند شما به او وکالت داده اید، اما این حکم تعبدی که الوکالت ثابتتون مالم یبلغ العهد در اون جاری. چرا؟ به خاطر این که صحیحه هشام که دلیل بر این حکم تعبدی مختص به جایی است که وکیل قبول کرده بود وکالت. حدیث یک باب یک کتاب الوکاله، فی رجل وکل آخر علا وکالت فی امر من الامور فقام الوکیل فخرج لامضاء العهد. این ظهور عرفیش اینه که شخصی کس دیگری را وکیل کرد در یک تصرف اعتباری مثل بی و او هم وکیل هم قبول کرد، فقام الوکیل فخرج لامضاء العهد. اینجا حضرت فرمود اگر موکل عزل بکنه وکیل را و ولی وکیل خبردار نشه، بیعی که انجام داده نافذه، شرایی که انجام داده نافذه. خب این تعبد در این مورد است. و این رو عرض کنیم جناب ناینی، جناب آقای سیستانی، این یه حکم تعبدی ربطی به ماهیت وکالت ندارد. ماهیت وکالت یا مطلق اذن در تصرف اعتباری کما لایعقل، یا لااقل اذن در تصرف اعتباری همراه با قبول معزون. اما اینکه آقای سیستانی فرمودن وکالت علی قسمین اذنیت و عقدیه، آقای سیستانی هم فرمودن الاذن غیر الوکاله، الاذن فی البیع غیر انشاء السلطنه علی البیع. و این بود که تا خبر عرض نرسد وکیل منعزل نمی شود از احکام وکالت است نه از احکام اذن. خب این مطالب تمام نیست. ما به نظرمون وکالت یعنی انشاء اذن، ولا یبغض عدم و اعتبار قبول الوکیل و المعذون، ولذا ما وکالت نوعی رو قبول داریم. وکیل نوعی می کند گنگاهی های شهر را در فروش خانه خودش. به قول گفت یکی از مسئولین، گفت هر کس از ما ملکی سراغ دارد وکیل است که به نام خودش بکند. خب این حالا انشاء جد اگر باشه میشه توکیل نوعی. خب این توکیل نوعی همراه با قبول هیچ کس نباشد. عرفاً اگر ظهور در جد داشته باشه میگن وکالت داد دیگه. حالا میگم فوقش اگر اصرار داشته باشید، ما عقب نشینی میکنیم، اذن از طرف مالک و قبول از طرف معذور، این فرصاً موجب تبقیه بخواهد. ثمره ای که آقای سیستانی ذکر کردن اذن لا یحتاج الی القبول، الوکالت و تحتاج الی القبول. رجوع العازل عن اذنهی یبطل تصرف المعذون بعد ذلك. ولی در وکالت مادامی که خبر عرض نرسد وکالت باقی است. این ثمراتی که این ثمراتی که آقای سیستانی مطرح کرد. ما اصلا معتقدیم همون چیزی که موضوع صحیح شامه، اذن مالک بود همراه با قبول معذون، انشاء تسلیط و وکالت عقدی و این مطالب ما نمیدونیم از کجا در اومده. آقای سیستانی میگن اگر اذن بده مالک شما قبول کنید این وکالت نیست. اذن مالک همراه با قبول معذون هم باشد وکالت نیست از نظر آقای سیستانی و یا از نظر آقای ناینی. اصلا ایجاب در وکالت فرق میکنه با ایجاب در اذن. اصلا کسی که مالک ایجاب میکنه یا ایجاب میکنه اذن را قبول هم بکنه طرف این وکالت نمیشه. یه وقت اید انشاء میکنه تسلیط علی بی و شرا را، انشاء میکنه سلطنت شما را بر بی و شرا، نه صرفا اذن بده. اینو میگن اگر قبول بکنید شما میشه وکالت. خب عرض میکنم منم با شما همراه هستم که ما معنای تطوری اینا رو میفهمیم، اما ارتکازن میبینیم هیچ فرقی نیست. نمیدونم ما اصلا وکالت لغویه، و اصلا وکالت لغویه مثل این که میگه قضا تعامی میارن دلوی شما، شما انار ترشی میارن خوشت نمیاد، به خانمت میگی بخور، وکل تو اکله و الی زوجتی. این واگذار کردن لغویه. بحث ما در وکالتی که موردش تصرف اعتباری است، نه وکالت به معنای لغوی یعنی واگذار کردن. ولذا عرض کنم متعلق وکالت که کتاب الوکاله می نویسن تصرف اعتباری و ما یتعلق به هست، به شراء، نکاح، طلاق و ما یتعلق به ذالک مثل قبل. اما مثلا شما در حج قربانی واجب می شود براتون، میگه آقای قصاب، حاجی شما وکیل من هستی که بری یک گوسفند چاق و چله برا من ذبح کنی. این وکالت نیست، چون متعلقش امر اعتباری نیست، این تسبیبه، تسبیبه. ولذا بحث الوکالت و ثابتتون مالم یبلغ العقل اینجا مطرح نمیشه. به نظر ما اگر پشیمانم بشی، میگه آقا پشیمان شدم، تا مادامی که عرفاً ذبح اون قصاب مستند است به شما مجزی، تو مهم اینه که عرفاً بگن انت ذبحتن هست، ولو به تسبیب. بحث تسبیب هست. وکالت که میگن، وکالت الان خیلی معنای گسترده‌ای پیدا کرده، وکیل دادگستری، وکاهت‌الوکاهی، اجیر است، مثل وکالتی نیست، اجیر است در دفاع یا جهالت یا اجاره. ما وکالت یا مثلا وکلای مجلس، اصلا وکالتی نیست. مردم چه حقی دارند به قول مرحومای تبریزی که بخوان این حقشون رو عز بدن یا سلطنت بدن که به نماینده قوم که شما از طرف ما این حق رو اعمال کنید. مردم به قول آقای تبریزی در رساله هم نوشته این مطلب رو، رسالهش رو هم سیاسی کرده، تو اول وکالت میگه اینها وکالت شرعیه نیست. بله واقعا هم وکالت شرعی یعنی یک وکالت عرفیت برای اینکه کارها پیش برود. وکالت شرعیه متعلقش باید یک تصرف اعتباری باشه که موکل ولایت دارد بر آن، حالا خودش انجام نمیدهد، اذن میدهد که دیگری آن را از طرف او انجام بدهد. این میشه وکالت. من وکیل بابا موکول کردم لغوی وکلتهو الی غیری، اون که خدا وکالت داده به شما یا به اون غیر وکالت داده به شیطان، اجازه بدید بابا. خدا که میگه من مثلا من عملی ولی غیری، فقط حالا فقط وکلتهو لغیری، یا حالا خدا کسی که چی باشه، وکله او الی شیطان یا وکله او الی نفسه، یعنی خدا وکالت داده به نفس شما یا به شیطان. اجازه بدید از شما خدمتتون که این یه بار مطلب دیگر. اجازه بدید اصلا صحیحه هشام در مورد این هست فرمود. خب این ذیل حدیث هست، فرض این است که سوال بعد میکنه که فعل ازله، حضرت میفرماید که الوکالت و ثابتتون، احتمال داری الوکالت فرام شرف فرام عهد باشه، یعنی این وکالت ثابت است، این وکالت ثابت است، این وکالت هم در موردی است که قبل حل وکیل چرا؟ آیه بزن کامپیوتری برده باید بیاد. رجل وکل آخر فی امر من الامور، فقام الوکیل فخرج لامضاء الامر، کتاب الوکاله حدیث یک باب یک. اینها ناشت وکیل مجلس، وکیل مجلس حق تصرفی ندارد. اصلا به قول مرحوم آشف فضل الله نوری، اصلا این وکالت مجلس وکالت شرعیه نیست. این یک، حالا این مقدارشون گفته بود، همینه که آقای تبریزی هم فرموده، یک کاری تشریفاتی برای تجربه دموکراسی در کشورها، و الا از نظر فقهی احکام وکالت داشته باشه اینجور نیست. ببینید روایت رو بخونم. فقام الوکیل فخرج الامضاء الامر فقال اشهدوا انی قد انی قد عزلت فلانا عن الوکاله فقال ان کان الوکیل امضى الامر الذي امضى الامر الذي وكل فيه قبل العقد فان الامر واقع ماض على ما امضاه الوكيل شرح الموكل امر ذي قلت فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم العقد او يبلغه انه قد عزل عن الوكاله فالامر على ما امضاه قال نعم قلت له فإن بلغه الآن قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء قال نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام من المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتتون حتی یبلغه العزل عن الوکاله به ثقتن یبلغه او یشافه بالعزل عن الوکاله. این ظاهر ثم مقام عن المجلس ظاهرش اینه، یعنی قبول کرد و از مجلس بیرون رفت. اصلا من عرضم این است که این روایت شامل اذنم می شود. فوقش ما میگیم یا بالاخره این مورد قدر متعقنش فرض قبول وکیل هست. ببینید ما یک عرضی داریم، اون عرض ما مطلبی است که روش اصرار می کنیم و اون این است که اذن موکل با قبول وکیل اگر شد عرفاً مسلم وکالت سر میکنه. اینو قدر متعقل میگیریم. گفتیم بعید نیست اگر قبول هم نکند وکیل عرفاً وکالت صادق باشه، منتها این صحیحه هشام اطلاق نداره که در این صورت هم بگه که الوکالت و ثابتت و مالم یبلغ الحرز. اما یک مطلبی رو به عنوان عرض قطعی از میکنیم، با اینکه این فرمایش آقای ناینی و آقای سیستانی رو ما قبول نمیتونیم بکنیم که ورای اذن در تصرف اعتباری و قبول معذون چیزی به نام تسلیط و شخص غیر الانشاء تسلیط یا عقد داریم. یک مطلب هم مرحوم ناینی داره، این راحت کنم این بحث رو تمام کنم. مرحوم ناینی آمده اینجا گفته عقد اما عهدیون او اذنی. ما سؤال از ایشون میکنیم، میگیم بیع معاتات چیست؟ عقد عهدی نخیر، عقد اذنی نخیر، از چیست؟ شما که عقد اذنی را گفتید عقد مسامحیون، بیع معاتات چیست؟ شما که بیع معاتات رو عقد عهدی نمیدانید، ولی زمان میگید جایزون، بیع اون جایزون، عقد اذنی هم که نیست، پس چیه؟ این تقسیم شما تقسیم دقیقی نیست. تملیکه، بیع معتاد مشتمل بر تملیک، منتها میگه تملیک کن متزلزل. خب عقد اذنی هم عقد نیست به معنای حقیقی، عقد مسامحی که هست، شما عقد اذنی که عقد مسامحی جز اقسام عقد دانستید. خب بیع معتاد جایگاهش کجاست؟ این مطلب که مرحوم نائینی گفته بیع معتاد حقیقتا عقد نیست، حالا اصل این مطلب رو ما به هیچ وجه قبول نداریم، ولی حالا که ایشون اینو گفته سوال میکنیم جایگاه بیع معتاد کجاست؟ چرا ما اصل این مطلب ایشون رو قبول نداریم؟ چون ایشون میگه، دقت کنید، میگه حقیقت عقد در بیع ناشی میشه از این که بایع همراه با تملیک مبیع التزام دارد به بقای عقد، یعنی التزام دارد به عدم فسخ، و این التزامش را تملیک می کند به مشتری، مشتری هم التزام دارد به بقای عقد و این التزامش را تملیک می کند به بایع، و این تملیک التزام ها که بیع را عقد میکنه. در بیع معتاد لفظ نداریم تا مبرز تملیک التزام باشد، فقط بیع معتاد قدر متعقد، چون دلیل لبیست، فعلا دلیل لبیست، قدر متعقدش انشاء تملیکه، اما انشاء تملیک مبیع در مقابل تملک ثمن، اما این که بایع التزامش را به بقای عقد تملیک می کند به مشتری، مشتری هم التزامش را به بقای عقد تملیک می کند به بایع، نه، ما مبرزی در بیع معتاد نداریم برخلاف بیعی که همراه با ایجاب و قبول لفظی است. در عقود معاملات، در عقود مالیه اینطور تعریف می کند. میگیم جناب نائینی اولا هیچ فرقی نمی کنه بیع معتاد با بیع لفظی، اگر بیع لفظی مبرده اون التزام به بقای عقد هست، بیع معتاد هم همینجور. الان بیع معتاد اقوا هست در نظر مردم از صرف تلفظ به خریدم و فروختم بدون اینکه چیزی رد و بدل بشود. الان بیع معتاد از نظر مردم اقوان، پس اگر مبرد است بیع معتاد هم مثل بیع نفسی مبرد است. علاوه اصلا به نسب فرمایش حضرت امام، بسیار فرمایش متینی فرموده حضرت امام، فرموده است که اصلا در بیعهای لفظی تا چه برسه به بیع معتادی بایع تملیک التزام نمی کند به بقای عقد، بایع انشاء تملیک و تملک می کند. لزوم بیع ناشید از حکم عقلا که ممضا هست شرعاً، ولذا اگر یک بایعی خیال بکند که به جایز است، بی خود خیال میکند، اوغلا میگن تو از تو انشاء تملیک و تملک، از ما حکم به لزوم آن، البته لزوم حقی قابل اقاله، اما حکم لزوم حکم اوغلایی است، نه منشأ متبایعین. جناب نائینی میدونید اثر کجا ظاهر میشه؟ اگر شما در یک لزوم بی حکم العقلائی، منتها مادامی که اقاله نکنن، البته قانون عقلا تخفیف خورده است، در خیار قبل عقلا میگن بی برای مقبول لازم نیست، اونم حکم عقلاست. مرحوم نائینی برای توجیه خیار قبل ایشون لزوم رو حکم عقلا نمی داند در بین، میگه من مجهول متعاقده این است و لذا در خیار قبل میگه ارتکاز ارسینه که مغبون تملیک نمی کنه التزامش رو به بقای حق به کی؟ به قابل. یعنی در بین شرط ارتکازی این است که اگر من مغبون بودم التزام به بقای حق، التزام به عدم فسخ عقد ندارم، تملیک نمی کنم التزام عقد را به قابل. برای اون این دو توضیح میکنه. امام می فرماید این حرفا نیست، اصلا نه لزوم مجعول متعاقدینه و نه جواز در موارد بیع القبل مجعول متعاقدینه، هر دو حکم اقلایی هست. ثمرش اینجا دایر میشه. اگر شما در یک محیطی قرار گرفتید فقه عامه حاکم بود، در این محیط خیار قبل قائل نیستن. ابو حنیفه گفت مقبول خیار قبل ندارد، خب مرحوم نائینی اگر باشه چی میگه؟ میگه دیگه در این محیط شرط ارتکازی خیار قبل نیست، ظهور به در این عرض این است که التزام به بقای عقد را تملیک می کند به طرف مقابل ولو مقبول باشد. امام می فرماید اینطور نیست، ما دنبال حکم عقلاییم، عقلا عالم بجز چهار تا آدم از کج و معود طرفدار فقه کذا و کذا، طرف اینها خیار قبل رو قبول دارن، شارع هم خیار قبل رو امضا کرده. بله اگر تصریح بکنن که ما خیار قبل نداریم حق اقلای اثبات کردن، اما تصریح بکنن اقلا میگن مقبول خیار دارد، لزوم حکم اقلا بود، جوازه در بیع القبل هم حکم اقلا، ربطی به اینی که مرحوم نائینی میگه که لزوم ناشید از تملیک التزام به بقای عقد و جوازم ناشید از عدم تملیک این التزام، ربطی به اینا نداره. و انصافا فرمایش حضرت امام بسیار فرمایش عرفی است، کلام واقع می شود در کیفیت ابراز عقد بعد از فراغ از تعریف عقد. ببینیم عقد چگونه ابراز می شود. در کتاب الوسیط گفته سه نوع عقد داریم: عقد رضایی، عقد شکلی، عقد عینی. عقد رضایی این است که مجرد ابراز تراضی طرفین به ای مبرزن کافی، هر مبرزی باشد کافیست برای تحقق عقد رضایی. عقد رضایی مبرز خاص نمی خواهد. عقد شکلی آن است که شکل خاص، مثال در فقه ما بی، شما بی رو به هر مبرزی ابراز لفظن او معاتاتن او کتابتن او انترنتن، همه اینها مبرز بیع است، هیچ مشکلی ندارد. بیع رضایی، عقد رضایی. عقد شکلی آن است که در تحقق آن شکل خاصی معتبر است، یک شکل خاصی باید محقق است. در فقه ما مثل طلاق، حالا طلاق عقد نیست، ایقاعه، ولی قدر متعقن رو میگن، بعد میرسیم به نکاح. طلاق از اون قرار، حالا ایقاعی است که شکلیست. مثال روشن مجبور شدم به طلاق بزنم با اینکه طلاق عقد نیست، غیر از انت طالق هی طالق صیغه دیگری کافی نیست. نکاح هم بنابر اجماع امامیه از این قبیله مبرز خاص میخواد. خواهند. ولذا حضرت امام فرمودند اگر نبود اجماع بر این که نکاح معاتاتی باطل است، مقتضای قاعده این بود که نکاح معاتاتی مثل بیع معاتاتی صحیح باشد. نکاح معاتاتی یعنی انشاء می کنند زوجیت را، اما مبرز انشاء صیغه ایجاب و قبول نیست، معات فعله، نه عمل سفاه که اصلا انشاء زوجیت نمیشه. انشاء زوجیت میشه منتها حالا یا با نوشتن در محضر یا با معاتات، دستش رو میگه، دست خانم رو میگیره میبره از جوت هجله. این میشه نکاح معاتاتی. بله، اصلا دیگه بنا شد نکاح معاتاتی باشه، اون خانم لباس عروس پوشید، این دامادم دست اون خانم رو گرفت برد و هجله. اصلا بین اینها کلامی رد و بدل نشد. خب این نکاح معاتاتی علل قاعده هیچ اشکال ندارد، حتی اگر مبرز این نکاح معاتاتی فعلی باشد که فقط با همسر مشروع است. فعلی که فقط با همسر مشروع است، اونم علل قاعده مجزیه. اگر میخواید مثال فقهیش رو بزنیم، اگر نکاح فضولی خون پدر دختر با پدر داماد نشستن، بریدن، دوختن، این داماد در مقابل عمل انجام شده، خب دیگه اجازه داماد مسلم با فعلم جائزه. لازم دیگه عجز تو تقبیل بکند دختر را به نحوی که مبرز عرفی اون امضا باشد، قبوله. این تقبیل به این تقبیل همزمان هم امضاء نکاح فضولی، هم به برکت اون امضا خودش هم میشه حلال. چه اشکالی داره؟ تقارن زمانی کافیه. تقدم و تأخر رتبی اینها مهم نیست. در یک آن وقتی که تقبیل کرد و ما داد علی تقبیل، این همزمان با تحقق این فعل شارع حکم می کند، میگه هی زوجتت، وقتی همزمان حکم کرد که هی زوجتت الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، صادق است برش. ولیکن اجماع داریم، نه در اجازه نکاح فضولی، نه وجب نداره، اون رو حرفمون هستیم، با فعل امضا کنید نکاح فضولی را، هنیئا لکم. اما در مورد نکاح معاتاتی اجماع داریم. حالا یک مطالب دیگه هم داریم که در جای خودش در بحث معاتات مطرح خواهیم کرد برای بطلان. اینم بیع شکلی. عقد سوم عقد عینی. عقد عینی رو انشاءالله فردا توضیح خواهیم داد. اونی که عرفاً قوامش به قبض و اقباض هست، برخی از عقود است که لا یتحقق الا بالقبض والاقباض، اسم رو میذارن عقد عینی، مثل قرض، آریه و برخی از عقود دیگر انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد.